عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه بیستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. جلسه بیستم از این سلسله بحثاست که تا حالا با هم داریم. اون چی که تا کنون گفتیم فشرده و خلاصه اون چی که در ذهن دارید تا به اینجا انجامید که در فرهنگ قرآنی روایات معصومین علیهم السلام به مبدأ و منشأ افعال، اعمال، حرکات، کردار ما توجه خاصی شده، به این معنی که ممکنه برخی از اعمال مثل عبادت، نماز، روزه یا کارهای خیر دیگر مبدأ این عمل غلط باشه، گرچه این عمل خوبه، ولی وقتی مبدأ این عمل بده اون نتیجه‌ای که بناس برای من حاصل بشه حاصل نخواهد شد، بلکه مضر خواهد بود. مبدأ این افعال به چی برمیگشت؟ در تعبیر قرآنی و روایی به حالات نفسانی. حالات نفسانی مثبت و منفی. حالات نفسانی مثبت که فشرده‌ای در چند جلسه گذشته دیدیم که سابقین، مقربین، اصحاب میمنه، ابرار، که اختلاف اینا را هم از آیات مختلف قرآن با هم دیگه پیدا کردیم، اون مقامی که مقربین دارن، سابقین دارن، این مقام را حتی ابرار ندارن. اون مقامی که ابرار دارن، اون مقام برای اصحاب میمنه نیست. اون مقامی که اصحاب میمنه دارن یه درجه ای از اون درجاتی است که برترها نسبت به این وادی دارن. خب ما به عنوان پیروان قرآن، پیروان اهل البیت علیهم السلام، نسبت به این تفاوت درجات معنوی در جنبه مثبت که قرآن کریم فرموده تکلیفمون چیست؟ یک، اصلا تفاوت این درجات رو نفهمیم. اگه قرآن فرموده از سابقون، از سابقون اولائک المقربون، اینا همون ابرارن؟ آیات دیدیمون نیست، یکی دیگه است. ابرار کیان؟ چون چی میدونیم چه فرقی با سابقین دارن؟ اگر کسانی هستن اصحاب میمنه و ارزشمندم هستن، چی شده که اینا جز گروه ابرار نیستن؟ اگر اینا بخوان جز ابرار بشن باید چی؟ یک، اصلا ما نفهمیم تفاوت اینا چیه. خب این همونی است که ما رو قرآن کار نکردیم، تدبر نکردیم. این همه به ما گفتن تدبر در قرآن کنید، در قرآن تعمق کنید، فهم قرآن رو بیشتر پیدا کنید، چه بسا تلاوت کنندگان قرآنی که قرآن اونها را لعن میکند، یعنی فقط میخونن و میرن یا حتی خلاف اونی که میخونن عمل میکنن. این مرحله اول. خب به لطف خدا، به عنایت امام عصر علیه السلام، الحمدلله یه مقداری این تفاوت‌ها رو از روی آیات با هم پی گرفتیم. دیدیم سابقین کیا هستن، ابرار کیانن، اصحاب میمنه کیانن. دوم، حالا که دانستیم، آیا ما نباید خودمونو به حالات ممکنی از این حالات که امکانش هست برسونیم؟ مثلا اگه میتونیم جز اصحاب میمنه بشیم چرا نشیم؟ اگه میتونیم جز ابرار بشیم چرا نشیم؟ اگر سابقون مقربین مقام معصومین علیهم السلامه، ما نسبت به اون مقام چه وظیفه‌ای داریم؟ مدعی اون مقام نمیتونیم بشیم، مال ما نیست، ولی نسبت به اون مقام چه وظیفه‌ای داریم؟ این رو باید بفهمیم دیگه. مرحله دومش، برای این مرحله دوم چه بکنیم به این مقامات برسیم، خودمون رو توی این وادی بیاریم؟ به ویژه با توجه به این نکته، معمولا بشر چون خودش رو دوست داره، خدا اینجوری ما را آفرید و خودمون رو دوست داریم، یه واقعیتیه. اگر خودمون رو دوست نداشتیم که حرکت تکاملی نمی کردیم. به همین جهت ما گاهی بر مبنای خود دوستی خود رو در تعالی مادی میبینیم. هی این در اون در میزنیم پولمون بیشتر بشه، هی این در اون در میزنیم مقاممون بالاتر بره، هی این در اون در میزنیم حتی تو وادی علم علممون بالاتر بره. آیا اگر ما وادی غیر معنوی از پول و مقام و علم این در اون در میزنیم بالاتر بریم، تو وادی مقامی نباید بلند پروازی کنیم، این در اون در بزنیم بالاتر بریم؟ به ویژه دستوری که از معصومین علیهم السلام داریم اصل اونه، از امیرالمومنین علیه السلام، همتون میدونید این روایت و مشهوره، در امور مادی پایین تر خودتون رو ببینید، در امور معنوی بالاتر. یعنی حالا در امور مادی مشکلات مالی داریم، همه امکانات زندگی ما فراهم نیست، بالاخره دنیا از این نشیب و فرازهای مادی داره، خیلی ها اومدن و رفتن، ما میریم این چند سوا تموم میشه. حالا پایین تر از خودتون نگاه کنید چقدر هستن، همین مقدار امکانات هم شما دارید اونا هم ندارن. اما در امور معنوی به ما گفتن بالاتر از خودتون رو ببینید، ببینید بعضیا به کجا رسیدن، چه مقاماتی داشتن. همون قضیه معروفی که کسی به شیخ انصاری عرض کرد، استاد میخوام مثل شما بشم. فرمود چیزی نمیشی، من امام صادق رو دیدم این شدم، تو منو ببینی چی میخوای بشی. خب ما در امور معنوی باید اون بالاها رو ببینیم و خودمون رو سعی کنیم به هر اندازه که میتونیم به سمت اون بالا حرکت بدیم. این یک امر. اما یه چیزی اینجا مطرحه و اون اینه که صریح آیات و روایات، لو شاء الله لجعلكم امتا واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. لو شاء الله، اگر خدا میخواست، لجعلكم امتا واحده، همتونو در یه ساعت قرار میداد، همه میشدید از سابقون از سابقون، همه میشدید از ابرار، همه میشدید. برای خدا که کاری نداره، ولکن، اما خدا که اینجوری نمیخواد، خدا به شما اراده داده، قدرت داده، توان داده، مثل میدان مسابقه قرار داده، برید کار کنید، برید زحمت بکشید، برید فعالیت کنید. لیس للانسان الا ما سعى ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. باید سبقت بگیرید. بارها عرض کردم شما یک رژه نظامی رو با یک مسابقه دو مقایسه کنید. در رژه نظامی اصل بر چیه؟ تساوی، ولی آزادی سلب میشه. شما باید با اون ریتم معینی که این جمع میخوان رژه برن باید حرکت کنید، اما حق ندارید بیشتر کنتر. اما در مسابقه دو تمرینی که کردی حالا نشون بده خودتو، اصل بر آزادیه، چون حالا آزادی تساوی اونجا مطرح نیست، یه ده جلو میفتن. خدا سری در قرآن میفرماید اصل بر آزادی است که کی سبقت میگیره، پس طبق الخیرات، را بیفتی درکت کنین. خب یه عده رنج میبرن، زحمت میکشن، خون دل میخورن، دنبال این استاد میگردن، دنبال اون استاد میگردن، این کتاب اون کتاب، این جلسه اون جلسه، این محفل اون محفل، نصف شب تو حرم امام فلان. معلومه با اونا باید یه چیزی بدن. بنده ای که میخوام خیلی مسلمان تیتیش مامانی، نازک نارنجی، زرورقی، خیلی راحت طلب، آقا با همه کارای روزمره زندگیم غیر از معنویت رو با جدیت پی بگیرم، حالا وقتی هم کردیم یک توجهی هم به معنویت بکنم. طبیعی است که اونا جلو میافتن. شما الان ببینید واقعا این مسئله من کودکان است، خیلی مسئله مسخره‌ایه. الان مثلا در مسابقه کنکور، میگم مسابقه، مسابقه است دیگه، بالاخره یه میلیون خورده جمعیت باید بره امتحان بده، یه تعدادی از توشون چقدر تلاش میکنن، کلاس کنکور برو، کتابای اضافی بخر، اساتید ببین، تست بزن، چنین کن چنان کن، میگن خب دیگه بالاخره باز برای تا یه عده جلو بیفتن. بعضی از اینایی هم که شاگرد اول اینا میشن، گاهی مصاحبه میکنن، شنیدی تو تلویزیونا طرف میگه مثلا من یک سال تمام شبانه روز غیر از مثلا 4-5 ساعت همه رو خوندم. خب بابا جون باید کار کرد. وقت آدم شدن، جز ابرار گشتن که خیلی سخت تره، باید استخون خورد بشه به چند جهت. به یک جهت که یک دشمنی سر راه آدمیت ما قرار داره به نام شیطان. وای از این دشمن که کی هست؟ خدا میگه عدو و مبین. خدا به من و شما بگه شیطان دشمن آشکار شماست دیگه معلومه چیه. یک همچه دشمنی به نام شیطان، یک دشمن خطرناک دیگر هوای نفس. اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبیک. آقا این خودخواهی ها خیلی ها رو بیچاره کرد. من، مقام من، عنوان من، شهرت من، خواسته های من، تعلقات من، وابستگی های من، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز آنچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. اینم یک دشمن خطرناک دیگره. دوستان ناباب، جلسات ناجور، کتابهای ناباب، فیلمهای ناجور، شرایط جوی تحریک کننده نابابی ها که از در و دیوار بمباران میکنه انسان رو، بهترین تعبیر چرا من بگم از زبان پیغمبر براتون بگم، همه تون شاید شنیدید این حدیث رو، سلمان و ابوذر و مقداد دیگه برجستگان عالم بعد از معصومین علیهم السلام وارد بر نبی اکرم شدن، حضرت گریه میکردن، عشق میریختن، عرض کردن یا رسول الله دیدگان شما گریان مباد، چی شده شما رو گریان میبینیم؟ حضرت فرمودن برای برادرانم گریه میکنم. یا رسول الله ما برادران شما، نه شما اصحاب منید، برادران من شما بالاترن، کیان اونا؟ فرمود امت آخر الزمان. حضرت شروع کردن توضیح دادن امت آخر الزمان رو، فقط این تیکش رو میگم. فرمود حفظ دین در اون زمان میدونید مثل چی میمونه؟ مثل کسی که چراغ روشنی رو تو دستش داره، در دریای پرتلاطمی هم داره شنا میکنه، هم میخواد خودشو از غرق شدن نجات بده، هم میخواد این چراغ رو روشن نگه داره. چقدر باید سخت باشه؟ این دریای پرتلاطم همین جامعه آخر زمانه که ما توش هستیم. چه خبره؟ این چراغ ایمانه، این شنا. بالاخره ما تو جامعه ایم دیگه، با دست پا بزنیم. ولی چجوری دست پا میزنیم؟ چراغ خاموش میشه، خودمونم غرق میشیم. امام صادق علیه السلام فرمودن از دنیا بحر عمیق، غرق فیها عالم کثیر. یک عالمه زیادی تو این دنیا غرق شدن، کی به ساحل رسید؟ به قول میر فندرسکی، عقل کشتی آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. حالا ما که میخوایم این حرکت رو بکنیم، اون درجات عالیات، سابقین و مقربین توی سطح بالا، ابرار توی مرحله بعدی، اصحاب میمنه توی مرحله بعدی، که چند جلسه گذشته آیاتشون در نظر بیاری یادتون باشه، گفت این دشمن داخلی ما هوای نفس و حالات نفسانی. یک مرحله بحث نفس بود و شهوات نفسانی، بحث کردیم تا رسیدیم به اون فرموده مولا که فرمود اگر میخواید تو این پله برید بالا، باید شهوات رو چی کنید؟ قلع و قمع. عیناً عبارت امیرالمومنین بود، باید قلع و قمع کنید. برخی از عرفا و سالکان طریق معنویت به این بحث که میرسن، میگن باید کاری بکنید که مبدأ میل در شما عوض شود. یه زمان میل هست، میل غلطه، با میل چه میکنیم؟ در میفتیم. این خوبه، با میل در میفتیم خوبه. یعنی الان یک میل بد، یه هوای نفس بد، یه گرایش شهوانی بد تو درون من به عنوان این که انسانم، حالت حیوانی هم دارم، در من زبانه میکشه، من با او در میفتم. خب این از این که با او در میفتم خوبه، ولی پله بالا چیه؟ اونیست که مولا فرمود که قبلا بحث کرده، به جایی برسه که به قلع و قمع شهوات بپردازه که مبدأ میل عوض بشه. اینا گذشت. اما از مرحله نفس اگر کسی به این مرحله رسید، اومد بالاتر، میرسه به مرحله قلب. بعد از نفس قلبه. در قرآن کریم 7 مشکل برای قلب ذکر میکنه. اگر این 7 مرحله رو کسی تو مرحله قلب پشت سر نگذاره، از مرز قلب خارج نمیشه. کمایی که قلع و قمع هوای نفس نکنه، از مرحله نفس خارج نمیشه. کسی از مرحله نفس خارج نشه، وارد مرحله قلب نمیشه اصلا. حالا وارد مرحله قلب شد، 7 شهر را باید اینجا پشت سر بگذاره. این هفتا چیه؟ اجمالا عرض کنم بعد خواهم گفت. حجابهایی که تو مرحله هوای نفس هست حجابهای ظلمانیه، این حجابهای ظلمانی رو باید درید و کنار زد. ولی حجابهایی که تو مرحله قلبه حجابهای نورانیه، چون قلب وارد نورانیت میشه، اما حجاب نوری مطرح میشه. همونطوری که شما در مناجات شعبانیه میخونید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، که چی بشه؟ حتی تخرق حجاب النور. پس حجابای نوری هم داریم. کمال انقطاع باید به گونه ای باشد که حجاب نوری رو هم بتونیم سر راهمون کنار بزنیم. خب حالا این گرفتاری هایی که تو مرحله قلب برای ما پیش میاد که هفت مرحله است. یک، زنگار قلب. اول یه توضیح مختصری عرض کنم بعد اجازه بدید آیهش رو بخونم و رو آیه بحث کنیم. قلب به منزله آینه است که قدرت خدادادی قلب اینه که میتونه حقایق در خودش منعکس کنه. تو پرانتز باز بگم، با توجه به اون معنایی که قبلا برای قلب کردیم، گفتیم قلب و عقل فرقش چیه؟ و فؤاد، فؤاد اسم خاصه برای دل، عقل اسم خاصه برای نیروی تعقل، قلب اسم عام برای فؤاد و عقل با هم. با قرینه باید ببینیم قلب به معنی عقل است یا قلب به معنی فؤاده. الان قلب رو به معنی فؤاد داریم بحث میکنیم با قرینه. فؤاد هم کارش چیه در قرآن بیان میکنه؟ وقتی قرآن میفرماد والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، اون وقت فؤاد کارش چیه؟ سوره نجم، ما کذب الفؤاد و ما رعا، ما رعا. فؤاد کارش چیه؟ رؤیته، مشاهده حقیقته. لذا جایی قلب رو به معنی فؤاد به کار میبرن. وقتی در نهج البلاغه داره به مولا عرض کردن خدا را دیده اید، فرمودن خدای ندیده رو چگونه عبادت کنم؟ لکن با چشم قلب. این قلب یعنی فؤاد، پس قلب به معنی فؤادم میاد. کار قلب یا فؤاد، قلب به معنی فؤاد چیه؟ رؤیت، مشاهده است، کشف حقیقت. قبلا هم گفتم خدمتون، شما وقتی یه حقیقتی رو در عالم رؤیا به شما نشون میدن، رؤیای صادقه، نمیگید خواب فهمیدم، میگید خواب دیدم. رؤیت واقعا تو عالم خواب میبینید. لذا تحقق یک واقعیتی رو، حالا مرز زمان و مکان رو در می نورده، تو عالم خواب بهتون نشون میدن. حالا کسانی قدرت داشته باشن در عالم بیداری قلبشون، فؤادشون این رو ببینه. حالا داریم رو فؤاد بحث میکنیم. این فؤاد، این قلب مثل آینه ایست که میتونه حقایق تو خودش بیاره، اما گاهی این آینه زنگار میگیره. قرآن چه میفرماید؟ همین سوره متففین که جلسه قبل خصائص ابرار و مقربین رو توش خوندیم، در آیه شریفه 13 و 14 و 15 رو با هم بخونم، بعد مطلبی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت این آیه در یک دو جا آورده که خیلی نکته ظریفیه، اونم خدمتتون عرض کنم. اولا به این سه آیه دقت بفرمایید. ویلون یوم ازن للمکذبین، فردای قیامت وقتی بناس محشور بشن، ویلون یوم ازن للمکذبین، وای در چنین روزی بر اونایی که تکذیب میکردن. الذین یکذبون به یوم الدین، همونایی که یوم الدین رو، قیامت رو، کی گفته آقا، کی رفته خبر آورده، کی دیده قیامت رو، ویل کن سیلی نقد باز حلوای نه، میگن دیگه نار تو جامعه. قرآن میگه ویلون، وای بر اینها. و ما یکذب بهی الا کل معتد نعصیم، این طغیانگرای گناهکارن که تکذیب میکنن. این سه آیه حالا برای من مورد نظره. اذا تتلا علیه آیاتنا، خوب دقت کنید، اذا تطلا علیه آیاتنا، وقتی تلاوت میشد برای اینها آیات ما، قال اساطیر الاولین، میگفتن اینا اساطیر، اینا افسانه است، قبلی یا قدیمی هم یه همچه حرفایی زدن، اینا هم دارن همین حرفا رو تکرار میکنن. آیه بعد آیه 14 که مورد نظرمه و بعد 15 به یه معنی دیگه، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کلا نه، اینجوری نیستا، اینا اساطیر نیست، اینا حقه. پس چرا اونا میگن اساطیر تکذیب میکنن؟ بل ران علی قلوبهم، رین یعنی زنگار، گرد و غبار. الان اگر یک آینه شفاف شفافی رو اینجا در مقابل دوستان بگیریم، قشنگ منظره‌ای که الان توی این حسینیه داریم توی این آینه میفته. اما این آینه انقدر گرد و غبار روش گرفته، هر چه جلو شما میگیرم چیزی روش منعکس نمیشه. اینجا لازمش اول اینه که چیکار کنم؟ گرد و غبار رو پاک کنم، خانه دل جارو کن و ونگه مهمان طلب. مهمان خانه دل چیه؟ دلبر. بهترین دلبری که میخواد دل رو ببره تو دل بیاد، به فرموده امام صادق علیه السلام چیه؟ القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله. اما در خانه دلی که گرد و غبار نشسته که جای الله نیست، این یه بیماری قلبه. حالا ادامه میدم دقت کنید. رین گرفته، رین چیه؟ زنگار، زنگارا چیه؟ اینجا باید رو خودمون کار کنیم. عرض کردم بازم میگم، به من میگید نگو ولی میگم، واقع مطلبی حرفا برای دهن من زیاده، نگید چرا میگید. اما انشالله با این گفتنا با هم دیگه میخواییم به کمک هم بیاییم این زنگار رو از آینه دل پاک کنیم. خیلی بیچارگیه آدم یک همچو آینه داشته باشه که خدا به ما داده به نام قلب. القلب حرم الله، القلب عرش الرحمن، یک همچو سرمایه عظیمی. ولی این زنگارها چی کار میکنه؟ اول بذارید بخونم. کلا بل ران علی قلوبهم، نه اساطیر نیست، افسانه نیست، اینا داستان نیست، اینا حرف حق الهیه که انبیا و اولیا اومدن با معجزه با بینات به مردم نشون بدن. اما ران علی قلوبهم، رین بر قلبهای اونها نشست، اونهایی که تکذیب میکنن. ماکانو یکسبون، این رین به خاطر چیه؟ کارهایی که خودشون کردن، حالا اینو بعد بحث میکنیم. یعنی رینو خودشون آوردن زدن با آینه دلشون، خدا که نمیزنه، خودشون خواستن. اگه شیطونم میاد اینا شیطون رو راه میدن. یادتونه بحثایی که راجع به خناس کردیم؟ گفتیم خناس چیه؟ اون مهره شیطانی که مخفی میشه تا میبینه در باز بشه خودشون نفوذ بده. خب درو ببند، دزگیر بذار. آقا تو خونه دزگیر میذاری، خواب خواد دز بیاد صداش در بیاد، آی مردم بفهمین دزد اومده، کج این دزگیری که به خانه دل من بگذارم فریادش بلند شه، وای دزد به خانه دل من اومده. این که مهمتره. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. حالا اینجا رو دقت کنید، کلا انهم ار ربهم یوم اذن لمحجوبون. نه، به درستی که اینها یوم اذن در همچو روزی قیامت، ان ربهم از پروردگارشون، لمحجوبون در حجابن. در حجاب یعنی چی؟ یعنی بین اون و این یه مانع قرار میگیره. حالا دو نکته مرحوم علامه طباطبایی در این دعایه، هر دو نکته رو اجازه بدید من از فرمایشات ایشون بگم. نکته اول، مرحوم علامه میفرمایند این که قرآن کریم در آیه 14 سوره مطففین میفرماید که قلب میتونه رین پیدا کنه، سه نکته توش میشه فهمید. یک، اعمال زشت، کارهای ناپسند، گناهان، خطایی که ما مرتکب میشیم نسبت به اون چی که حضرت حق فرموده زیر پا میگذاریم، نقش و صورتی به نفس و دل ما میده. که نفس رو به اون صورت در میاره. خیلی عجیب این حرف، خیلی حرف عمیق و قشنگه. اینو خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ببینید من با این تمثیل نزدیک بشم به هدفم. شما یه انسانی رو در نظر بگیرید، خوش استعداد، نابغه، تیزهوش خیلی قوی، سر به زیر، درس خون، مؤدب، متدین، داره کار علمیشو میکنه و کار دینیشو، اما گیر مثلا 4 دوست و همنشین ناباب میشه. الان با این دوست و همنشین ناباب که قرار میگیره، در اثر مجالست و معانست هی قدرت خودشو کنار میذاره، تحت تأثیر و کم کم به فرموده پیغمبر المر علا دین قرینهی و خلیله، یک فرد بر اون روش دوست و همراه خودش یه نمونه میشه مثل اونا، کم کم مثل این که اصلا از او شکل گرفت حالاتش، رفتارش. مرحوم علامه میفرماد قلبی که گناه توش میره، کم کم قلب را، نفس قلب را، یعنی خود قلب را، موجودیت قلب را، جنبه قلبی نفس را به شکل خودش در میاره. خب اگه به شکل خودش در آورد، اقتضای درون چی میشه؟ به همین جهت مثلا بعضی وقتا دیدید انسان میخواد یه گناهی بکنه تنفر داره، بعضی وقتا میخواد یه گناه کنه رغبت داره. چرا؟ چرا بعضی وقتا انسان میخواد گناه کنه تنفر داره، به شدت بدش میاد؟ حالت خیلی قشنگه، باید قدرش دانست. اما چرا بعضی وقتا میخواد گناه کنه رغبت داره؟ یعنی درون کم کم انس با اون حالت گرفته. این 1. 2، نقوش مانع می شود که قلب آدمی حقیقت را درک کند. مثال بزنم، آینه. الان اگر آینه صاف و صیقلی باشه، به روی شما بگیرم، منظره ای که الان شما اونجا نشستی تو آینه چی میشه؟ منعکس میشه. یا دوربین فیلم برداری اون عدسیش صاف و صیقلی باشه، فیلم شما رو قشنگ در خودش میگیره. ولی اگر نقش رو این آینه باشه، رو عدسی دوربین یا نقشای دیگه باشه، به طرف شما بگیرم، چه فیلمی میگیره؟ چه چیزی رو داخل آینه منعکس میکنه؟ چیز قاطی باطی نمیشه؟ خاطر این نقشی که اینجا داره. وقتی قلب گناه میکند، به ماکان و یک سبون، به خاطر اون کارایی که کرده، رینی که رو قلب نشسته، این باعث میشه که صورتی که از بیرون میخواد بیاره، صورت رو به اقتضای اون نقشی که داره عوض میکنه. الان صورت این جلسه به اقتضای نقشی که رو عدسی دوربین هست، داخل دوربین به یه واقعیت دیگه در نمیاد. لذا حرف پیغمبر برای این فرد تو دلش یه جور دیگه میره. فیلتری که داره رو قلبش حرف پیغمبر رو میبره اون تو، اون فیلتر رین آلودگیه، یه جور دیگهش میکنه. این 2. 3، این فرمایش قرآن کریم نشون میده که قلب آدمی طبع اولیش، ذات اولیش صفا و جلاس، طبع اولیه و ذات اولیش صفا و جلاس، که حق رو میتونه ببینه، ولی این ما ایم که نمیگذاریم. به همین جهت مولا در خطبه 222 نهج البلاغه فرمودن ان الله تبارک و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، چون قلب از اون جلای اولیه خودش در میاریم، ذکر رو قرار داده. جعل الذکر جلاء للقلوب، این زنگارها رو، این ذکرها ببره. حالا ذکر چجوری جلا میده، این بحث بعدیه، الان کاری ندارم، فعلا دارم بیماری قلب رو میگم. پس 1 این، وقتی این آیه شریفه میفرماد قلب رین پیدا میکند، مرحوم علامه میفرماد 3 ما از این میفهمیم. 1، قلب رین پیدا میکنه، یعنی کم کم قلب به اون شکل در میاد. 2، نقوشی که این گناهان و آلودگی ها روی آینه دل ترسیم میکنه، نمیذاره حقیقت منعکس بشه، اینو به شکل خودش در میاره. 3، داره توجه میده طبع اولیش صفاستا، طبع اولیش جلاب و براقیت، و این ما ایم که داریم خراب میکنیم. اما 2 در این رابطه، کلا انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون. مرحوم علامه چه دقت قشنگی کردن اینجا، میفرماین این لمحجوبون یعنی چی؟ در حجابن از معرفت خدا یا در حجابن از عنایت و رحمت خدا. در دنیا کسانی که قلبشون رین گرفته، کسانی که زنگار بر آینه دل می نشیند، از معرفت خدا هم در حجاب قرار می گیرند. درسته؟ چون قلب یا فؤاد یکی از ابزار قشنگی است که باید به مکاشفه حقانیت حضرت حق و اون چه در مسیر حضرت حق بپردازه. ولی حالا که رین داره، خود رین میشه یه پرده، میشه یه حجاب. حجابی است بین من و حضرت حق. اما در قیامت که طبق آیات قرآن این نیست. دو تا آیه رو ایشون اشاره میکنن، من اجازه بدید همین دو تا آیه رو به عنوان شاهد بیارم. ایشون میفرمان مثلا شما در سوره مؤمن آیه 16، سوره مؤمن همون سوره غافر هم هست، یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. میگه طبق این آیه شریفه، آیه دوم هم میخونم، میگه طبق این آیه شریفه وقتی فردای قیامت میشود هیچی مخفی نیست، پرده ها کنار میره. یعنی هر انسانی که در این عالمم حتی اصلا خدا رو نشناخته بود و منکر خدا بود، در روز قیامت عظمت حضرت حق اون چنان آشکار میشه که به هر کسی بگید لمن الملک یوم، میگه لله الواحد القهار. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، همه چیز آشکار میشه. مرحوم علامه میگه خب طبق این آیه پس این در محجوبون محجوب از عظمت خدا نیستن، عظمت خدا رو میبینن فردای قیامت، میفهمن. آیه دیگری که باز همین معنا رو به ما نشون میده سوره نور آیه 25، به این آیه دقت کنید، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین و یعلمون. امروز روزی است که همه میدانن، همه میفهمن، همه متوجه میشن خدا حقه. پس این آیه شریفه که الان داریم ما بحث میکنیم، ان ربهم یوم اذن لمحجوبون، از پروردگارشون در چنین روزی در حجابن، در حجاب از این که خدا حق است. اینه تو دنیا میشه واقعا نشد بیان کار کنن، دلشون تیره شد، حقیقت حضرت حق رو متوجه نشدن، ولی در قیامت این نیست. پس در محجوبون از چی؟ در محجوبون نسبت به مقام ابرار، نسبت به مقام میمنه، نسبت به مقام سابقین. لذا آیه بعد میگه ثم انهم لسالو الجحیم، اینا از رب در حجابن، اینا رو میکشونن به طرف جهنم. در حجابن یعنی بین رحمت خدا و اونها حجابه، بین عنایت خدا و اونها حجابه، بین لطف خدا و اونها. چرا این حجابه؟ چون در دنیا بین قلبشون و خدا رین حجاب شد. این یک بیماری قلبه. خب چه چیزایی باعث رین قلب است؟ گناه. گناه این پله اولیه‌ش، حالا پله‌های بالاتر داره عرض میکنم. پس اولین مرحله تو بحث قلب، اگر کسی از نفس میخواد به قلب برسه، فکر نکنه قلع و قمع شهوت کرد دیگه خیالش از گناه راحت شده. شیطان دست بردار نیست، باید حواسش رو جمع کنه ببینه که نکنه مرتکب گناهی بشه. اگه مرتکب گناه شد، تو خود مرحله قلبم رین قلب درست میشه. رین قلب درست شد، این مشکلات رو ایجاد میشه. این مرحله اول. دوم، قرآن کریم میفرماد با این که قلب این ارزش رو داره، گاهی پرده میگه روی قلب میفته. فرق رین با پرده چیه؟ و من آیهش رو بخونم اجازه بدید، بعد از آیه و وقت این فرق رو از شما بپرسم، شما عنایت کنید. در سوره اسراء آیه 46 اینو دقت بکنید، و جعلنا على قلوبهم اکنتن و جعلنا على قلوبهم اکنتن ای یفقهوه و فی آذانهم وقرا و ازا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو علی ادبارهم نفورا. حالا من فقط قسمت اول آیه رو کار دارم. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، اکنه پرده، پارچه، چادر، پوششی که روی چیزی میندازن که او رو مخفی کنه. الان مثلا فرض بفرمایید این دفترچه در حالت عادی الان اینجا قرار گرفته، همه شما اینو میبینید. حالا الان یه روسری بیارم بندازم روی این به گونه ای که تمام اینو بپوشونه. از شما بپرسم زیر این روسری چیه؟ ندونید. اون پوشش رو میگن اکنه، مکنون پوشیده شده به همین معنی میگن. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، ما بر دلهای اینها یه پارچه میندازیم، یه پرده میندازیم. خب وقتی پرده اومد، مسلماً کسی که این ور پرده است اون ور پرده رو نمیتونه ببینه. حالا مثال آینه رو که زدم برای اینکه به ذهن نزدیک تر بشه، اجازه بدید باز بگم. الان این آینه است، ما رو به شما داریم میگیریم، منظره شما تو این آینه میتابه. گرد و غبار رو آینه نشسته، به طرف شما میگیریم، ممکنه یه چیز تیره و تاری بیافته. پارچه رو آینه میندازیم، هیچی نمیافته، چون گرد و غبار ممکنه یه روزنه های ریزی هنوز، لذا پله دوم بیماری قلبه. چنان این رین متصل به هم میشود که به صورت یک پرده در میاد. پرده اگر شد دیگه یه دونه روزنه هم وجود نداره. آینه رو گرفتم ولی یک پارچه زخیمی روی آینه است، چیزی در این آینه منعکس نمیشه. و جعلنا علی قلوبهم اکنه، این یک آیه شریفه در سوره اسراء آیه 46. اما ادامهش رو ببینید تا آیه بعد رو بخونم. حالا اگر در قلب و فؤاد اکنه روش قرار گرفت، پرده روش اومد، و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه لهم قلوبون لا یفقهون. کار قلب چیه؟ تفقه. قلب به معنی عقل تفقه کند، قلب به معنی فؤاد ببیند. شما به هر دو معنی که بگیرید وقتی اکنه روش بیاد، یعنی این قدرت و کارایی که از قلب است سلب میشه. چشم کارش دیدنه. حالا یک چشمند زخیمی بیارید، چشم بنده رو ببندید، خب کتاب دست من بدید، چی توش نوشته؟ من چی میدونم؟ چشمم پرده روش گرفته. میگه قلب گاهی همچی بیماری پیدا میکنه. جعلنا، جعلنا فاعلش خداست، خدا میگه ما قرار میدیم. ولی چرا خدا قرار میده؟ ما کاری میکنیم که خداوند میگه دیگه این دل ارزش نداره، باید جلو این دل رو گرفت. بلا تشبیه واقعا میگم، این مثالای منو شما روش خیلی بعضی وقتا یه چیزی به ذهنم میزنه، برای تقریب ذهن خوبه، ولی ممکن از یه طرف دیگه مشکلاتی داشته باشه. مثلا یه مغازه است، در مغازه تو خیابون تو پیاده رو باید باز بشه. یه وقت مثلا مسئولین شهرداری، حالا اینی که میگم با خدا مقایسه نکنید، ممکنه حق و ناحق هم بشه، الان مسئول شهرداری مثلا میاد میگه که آقا جلوی مغازه رو تیغه کنید، این خلافی کرده، حق نداره در این مغازه به سمت مثلا این خیابون باز بشه. مأمورین شهرداری اومدن بستن، ولی شاید یه کاری او کرده که اومدن بستن. بلا تشبیه مأمورین الهی میان جلوی دریچه قلب به سوی عالم معنا رو تیغه میکنن. یعنی چرا؟ میگه تخلف کرده. این تخلفی که این کرد، حالا جلوی دریچه قلب شما میبندیم. خب جلوی دریچه قلب بسته بشه، سرمایه اصلی ما که قلبه، ما چیکار داریم میکنیم؟ این آیه شریفه داره اینو به ما میگه. و جعلنا علی قلوبهم اکنه ان یفقهوه. بذارید که بعدش هم میخونم. و فی آذانهم وقرن، و گوشاشون سنگ. وقار از همون کلمه است، آدم های مبقر خیلی سنگین، اما سنگینی گوش، سنگینی گوش کنایه از چیه؟ گوش نمیشنوه. اون آیه شریفه فردای قیامت به اصحاب سعیر میگن چی شد؟ میگن لوکنا نسمع او نعقل، میشنیدیم یا تعقل میکردیم. نه قلبشون شرایط رو داره تعقل کنه، نه گوششون بده کار حرفه. اینا چرا؟ به جهت این که قلبشون دچار اکنه شده. وقتی قلب دچار اکن نشود، پس این بیماری دوم. اما همینجا بذارید یه آیه دیگه هم بخونم، 25 سوره انعام: و منهم من یستمع الیک. برخی از این مردم کسانی هستند که به تو گوش میدن، حرفات ای پیغمبر گوش میدن، سعی میکنن بشنون. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، و بر قلبهای اینها ما پرده ای قرار میدیم، ای یفقهوه، تا اینکه بخوان روی این حرفا فهم پیدا کنن. و فی آذانهم وقرن، و تو گوششون هم مرحله بعدی این سنگینی که حتی نشنون. یعنی چی؟ یعنی بعضی اصلا حاضر نیستن گوش بدن، بعضی گوش میدن حق و میپذیرن، بعضی گوش میدن ولی شیطنت دارن. این شیطنت در گوش دادن، ابو حنیفه هم میاد کلاس امام صادق گوش میده ولی قصد شیطنت داره، یادم میگیره یه چیزایی، ولی با اون چیزایی که از کلاس امام صادق یاد گرفته میخواد مردم رو بفریبه. میگه با کسانی اصلا گوش میدن ولی چون دلشون بیماره، چون نیتشون سالم نیست، ما یه پرده رو دلشون میندازیم، اون پرده باعث میشه اصلا نفهمن تو چی میگی، و یا کم کم به جایی برسی که دیگه حتی نشنون تو چی میگی. یعنی چی؟ این برمیگرده الان به من، یعنی ممکنه من نوار قرآن بذارم گوش بدم، ممکنه پای وعظ یک دل سوخته رنج کشیده زحمت کشیده برم، نکنه درونم آلوده باشه دچار منیت و خودخواهی، خداوند جریمه این منیت این قرار بده، نه از حرف اون مرد خدا چیزی گیرم نمیاد، اکنه رو قلب من قرار میگیره، کم کم زمینه گوش ندادن به این ارزش ها هم برای ما مطرح میشه. تو پرانتز بگم یکی از اسراری که بعضی افراد واصل به حقیقت میگن خیلی بعضی اسرار رو نگید اینه، میگن بعضی مطالب بلند رو که میگید افراد ظرفیت ندارن، نمیتونن تحلیل کنن، به مخالفت های با اون مطالب برمیگردن، مستحق این عذاب میشن. نکنه خدایی نکرده امثال من و شما به این بلا مبتلا بشیم، اونایی که در این سطحن بگن صلاحیت بیان نیست، یعنی یک بلای اجتماعی به این معنا که ظرفیت جامعه، ظرفیت شنیدن مطالب سطح بالا به جهت این که نکنه زمینه اکنه در قلب و ایجاد میکنه باشه، پس امساک فیض کنن، مثل این که جامعه به حدی برسی که امام علیه السلام از اونها غائب بشه. چرا امام غائب شده؟ امام مگه بخیله بخواد حاضر باشه لطف کنه؟ خدا مگه امساک فیض میکنه به امام میفرماد غائب باش؟ آیا غیبت امام عدم آمادگی و ظرفیت مردم هست یا نه؟ به همین جهت در دوران غیبت کسانی که لیاقت و صلاحیت پیدا بکنن، امام به اونها لطف میکنه یا نمیکنه؟ ولو غائبه، چرا به همه این لطفو نمیکنه؟ و چرا در آیه شریفه راجع به امام زمان علیه السلام داره بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین؟ اگه به این شرایط برسید، یعنی اگه به این شرایط نرسیدید خیر برای شما نیست، همونطوری که قرآن شفا هست برای مؤمنین، ولی ولا یزید و ظالمین الا خسارا. اون عبارتی که تو کتاب نشان از بی نشانها راجع به مرحوم عاشق حسن علی نخودکی: زمستان است نمی شود گل پرورش داد مگر در گلخونه. یعنی چی؟ زمستان میاد یعنی نسیم بهاری دیگه نیست، زمستان است یعنی شما در بهار میتونید نشا رو توی مزرعتون نشا کنید، نشا رو شما میکارید، ولی شرایط جوه که اونو رشد میده، همین نشا رو زمستان بکارید چرا رشد نمیکنه؟ یعنی همین حرف را مثل بذری در دلی که باید بنشانی، کدوم دل باید اینو پرورش بده؟ دلی که گرفتار رینه؟ دلی که گرفتار اکنه است؟ دلی که بر مبنای اکنه وقر در آذان پیدا شده؟ لذا پیغمبر حرف میزند او مسخره میکنه، امام حسین روز عاشورا خطبه میخونه او سنگ میزنه، امیرالمؤمنین سلونی قبل ان تفقدونی میگه، او مسخره میکنه میگه ریشای منو بشمار. به همون درجه اولیای الهی یا بندگان مخلص مسیر حق وقتی ارزشهایی رو میخوان تو جامعه بیان کنن میبینن ظرفیت نیست، میگن پس آقا این حرفا رو تر. و لذا من اینو به عنوان یک تکلیف تو این جلسه به شما میگم آقایان و خانمها، یه بلاست من و شما تو این عصر گرفتار شدیم. همونطوری که باران به موقع نمیبارد بلاست، این باران مادی و زمین مادی و باعث رشد مادی، باران معنوی که تو تهران 3-4 میلیونی 200 جلسه مثل جلسات مرحوم آشتیانی و مرحوم شعرانی و مرحوم یاسری و بزرگان اونچنانی بوده، تهران 14-15 میلیونی چقدر جلسه دارید؟ ما برای باران ظاهری توسل میجوییم، نماز باران میخوانیم. این درد است که باران معنوی هستن که میتونن بگن ولی رفتن مخفی شدن. چرا مخفی شدن؟ جعفر آقای مجتهدی رحمت الله علیه نکته خیلی ظریفه، میخواستن مشهد برن، از شهرهای شمالی رد میشدن، از تهران رفتن قزوین و از قزوین رشت و از شهرهای شمالی میخواستن برن مشهد. یه آقایی تو یکی از شهرهای شمالی که اون پدرش از بزرگان اولیاء الله بود، خودشان به رحمت خدا رفت، پدرشان به رحمت خدا رفت، این پسر فهمیده بود که مرحوم های مجتهدی با یه عده دارن میان میرن مشهد، تماس گرفته بود با اون شهری که شب اونا خوابیده بودن، به صابخونه اونا خبر داد که با های مجتهدی بگید فردا نهار در فلان شهر ما منتظر ایشونیم و یه عده هم اینجا هستیم، ایشون حتما استراحت کنن و نهار میل کنن و ما با ایشون بعد عصر حرکت کنن. دوستانی که با مرحوم های مجتهدی همراه بودن تو این سفر، بعضیشون از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه، بعضیشون حیات دارن، عینن عبارتی که برای من نقل کردن، گفت وقتی ما به مرحوم آقای مجتهدی گفتیم که آقا فلانی از فلان شهر زنگ زده که نهار منتظر شماییم، گفت رنگ زرد شد، حال منقلب شد، یه حال عجیبی پیدا کرد، گفت چاره محظور شدم اجابت نکنم، برادر مؤمنی از ما خواستونم، پسر فلانی درست نیست، اجابت کنم از این که مجبورم تو این جمع حاضر بشم، برای من مثل جان کندنه، تو بعضی جمع دیگه نمیتونم قرار بگیرم. این حرف فقط همینقدر. چرا شالا بنده عرض میکنم، چرا حاضر نیستی تو این جمع بشینی؟ خب 4 کلمه با اینا حرف بزنید، موعظه بکنی. میگه مطالبی که ما موظفیم بگیم اینا ظرفیتشو ندارن، اگه بخوایم در حد اونها حرف بزنیم الان دیگه تکلیف ما اون نیست، ما یه وظیفه دیگه داریم، پس چه بکنیم؟ پس بگذار ما از اینا جدا بشیم، بلا تشبیه در سطح بالاتر، مثل امام عصر علیه السلام. خب 11 امام در میان شما بودن، چیکار کردید؟ 11 امام شهید شدن، 11 امام با شما حرف زدن، این همه امام صادق امام باقر علیهما السلام کلاس گذاشتن، چیکار کردید؟ اگه منم بخوام حاضر بشم دیگه بستونه دیگه، حالا من میرم کنار، باذن الله، البته میرم کنار. لیاقت پیدا کردید میایم. خواجه نصیر مرد بزرگی است تو دنیای تشیع، بزرگان بهش میگن نصیر الملت و الدین. چرا در تجرید الاعتقاد وقتی فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام رو میخواد بیان کنه اینجوری بیان میکنه؟ وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه، ای عدم و تصرفه و عدمه منا، از ماست که بر ماست. لذا این نکته رو دقت بفرمایید، منظورم رو این نکته است. اگر در آیه 25 سوره انعام میفرماید و من هم من یستم و الیک و جعلنا علی قلوبهم اکنه ای یفقهوه ففی آذانهم وقرا و ان یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، هر آیهی ببینن ایمان نمیارن. چرا؟ یه اکنهی بر قلب بشه دیگه تفقه نیست. حتی اذا جاؤو که یجادلونک، اگه پیش تو هم میان میخوان با تو مجادله کنن، پیش پیغمبر میره با پیغمبر مجادله کنه، پیش امام صادق میره با امام صادق مجادله کنه، به جای اینکه بی این حرف گوش بده، این حرف چی داره میگه؟ این یک بیماری قلبه. پس این نکته دوم. باز در رابطه با همین اکنه اجازه بدید یک آیه دیگرم برای شما بخونم که بیشترش حالا اگر شما خواستید خودتون توی قرآن کریم پیگیری بکنید. سوره فصلت آیه 5 و برای اینکه آیه 5 معلوم بشه بذارید 4 آیه اول کوتاه سریع بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من رحمان الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. این 4 آیه اول قرآن بشیر نذیر کتابی است که آیاتش کاملا مشخص و برای قومی که بخوان علم داشته باشن و بفهمن این قرآن عربی آشکار اینا همه. اما فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اما اکثر اعراض کرد گوش نمیدن. چرا؟ آیه 5 و قالوا قلوبنا فی اکنتن مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقرون. من اینو رو قرآن دقت کردم، شما دقت بکنید جاهایی که اکنه در قلب اومده وقر آذانم بعدش اومده، چون اگر گوش یک دروازه جالبی است برای چی؟ برای گرفتن حق. خذ العلم من افواه الرجال، خذ العلم من افواه الرجال از چه دریچه‌ایه؟ از گوش دیگه، افواه، حرفایی که میزنن بگیرید گوش بدید، مطالب رو فرا بگیرید. خب اما گوش یه دروازه است که میگیره، اونی که میخواد روی شنیده های گوش کار بکنه چیه؟ قلبه، هم به معنی عقل هم به معنی فؤاد، هر دو. قلب روی شنیده های کار میکنه، عقل، فؤاد هم روی شنیده ها. مثلا شما میشنوید شیخ بهایی سر قبر بابا افضل کاشی فاتحه میخوند، شما اینو میشنوید، از تو قبر صدای بابا افضل اومد بیرون، شیخنا خود را باش، شما اینو میشنوید. حالا دل، اونایی که دل دارن، ممکنه اینو یکی بشنوه 40 روز گریه کنه، میشه یا نه؟ چرا 40 روز گریه میکنه؟ میگه عجب گوشی اینا داشتن، عجب رابطه اینا میتونستن برقرار کنن، پس ما کجاییم؟ این یکیه، اینو میشنوه 4 روز به هم میریزه، حالش منقلبه، تو فکره، یکی بینید چی شده؟ به هم ریخته، سری چی؟ یه چیزی شنیده. اگه فقط این گوش است، خواهی اینو 10 تای دیگه هم میشنون، 100 تای دیگه هم میشنون، ممکنه بعضی های دیگه خنده هم سر قبر رفته فلا، اصلا یه جور دیگه نگاه میکن، روش دل بده، لذا میگیم به حرفات دل میدید یا نه، یا عقلی که میخواد روی اینی که شنیده فکر کنه، تعقل کنه، تعمق کنه، این یه مطلب دیگه. لذا گاهی این میشه، گاهی به عکس، از بیرون میگیره درون فایده بهش نمیبخشه. از نظر طبی مثال بزنم، شما بعضی وقتا آقایون اطبا میگن، میگن بدن به حدی دیگه بیماریش بالا رفته دارو رو پس میزنه، این تعبیر به کار میبرن، یعنی دارو رو دیگه نمیگیره، قبول نمیکنه. گاهی دل معنوی به جایی میرسد که مطالب معنوی رو پس میزنه. آیه میگه، میخونم ادامش رو، پس میزنه، حرف حق رو دیگه نمیپذیره چون دل بیمار شده. اینا عزیزان من حساس بشیم، آیات روایات میگه چه چیزایی به اینجا میکشونه، نکنه من یه جوری بشم در مقابل آیات قرآن پس بزنم، در مقابل روایات معصومین پس بزنم، در مقابل استدلال حق یک بنده خدایی پس بزنم، در مقابل بیان یک سلسله ارزش ها. تعصب این کارو میکنه یا نمیکنه؟ حالت پیش‌داوری این کارو میکنه یا نمیکنه؟ حالت لجبازی بر مبنای بعضی امور این کارو میکنه یا نمیکنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای نوری استاد ما رو، ایشون میفرمودن یکی از سفارش هایی که من به شما میکنم هیچ وقت به هیچ گروهی وابسته نشو، چون وابستگی به گروه تعصب درست میکنه، قضاوت درونی تو برای حق به جهت وابستگی به گروه ما نمیشه. وابسته به یه جمعی هم، جمعمو دوست دارم، حالا تو جمع همه که حق نیستن، ولی من چون وابسته به جمعم میخوام این وادی، وادی خاصیه، خودتونو از یه جهت باید با یه نگرش دیگه ای نگاه بکنید، با یه حالت خاصی بخواید. همین امسال تلویزیون به مناسبت سالگرد مرحوم استاد مطهری شاید شنیدید تو تلویزیون، گفتن وقتی که حزب جمهوری تشکیل شد به مرحوم آقای مطهری گفتیم شما جزء حزب میشین، فرمودن من نه. چرا؟ گفت وقتی من میخوام به عنوان یه متفکر دینی وارد جامعه اسلامی بشم و نظر بدم باید بالاتر از این حرفا برام مطرح باشه، وابستگی به هیچ جناحی پیدا نکنم، بدون طرفداری از یک جناح حقیقت. اگر این حرفی که الان من میزنم به نفع این جناس یا به نفع اون جناح، من اگه وابسته به جناح باشم، یه آقا خیلی بادی ظریفه. من در همین سن خودم چقدر متدینین رو دیدم به خاطر جناحشون حق رو زیر پا گذاشتن. چی میگیم؟ و خیال میکنیم عبدیم، خیال میکنیم داریم تو مسیر خدا پیش میریم. اینا ما رو بیچاره میکنه که این همه افت معنوی و این همه ارزش های معنوی از ما رخت بربسته و یه سری ارزشمندام یه گوشه و کنارها پنهان شدن و مخفی شدن، مخفیانه بعضیا با اونا در ارتباطن. چرا؟ چرا در خونه اونا باز نیست به روی همه که بقیه بهره ببرن؟ همونطوری که مثلا ائمه به اصحاب سرشون میفرمودن شما یواشکی بیاید به شما یه چیزایی رو بگیم برای بقیه بیان نکنید. لذا میفرماید در سوره فصلت و قالوا قلوبنا فی اکنه مما تدعونا الی و فی آذاننا وقر و من بیننا و بینک حجاب، بین ما و شما پرده افتاد، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این منیت هایی که ما داریم، این خودخواهی هایی که ما داریم، این خودمحوری هایی که ما داریم، این وابستگی هایی به امور پست مادی که ما پیدا می کنیم، تمام اینها حجابی میشه به این معنی که بیماری دوم قلب رو درست میکنه. بیماری دوم قلب چیه؟ بین قلب و حقیقت پرده میندازه. پس بیماری اول رینه، گرت و غباره. گرت و غبار باز یه ذراتی باقی میمونه، پاک کردنش راحت تره. حالا این پارچه ای که میاد. بیماری سوم فرو رفتن در غلاف، شمشیر و غلاف شمشیر، هممون دیگه با این واژه آشناییم. اگر شمشیر رو الان در حالت عادی شما بردارید، شمشیر خودشو نشون میده، گذاشتی تو غلاف، این غلافی که شمشیر اون تو قرار گرفته آثار شمشیری رو چی میکنه؟ میپوشونه دیگه. شما با غلاف بخواید بزنید، اون برندگی شمشیر که میخواد ضربه بزنه که مثل چماق میشه، مثل چوب دستی میشه، یه شمشیر نیست، وقتی رفت تو غلاف پوشیده شد. قرآن کریم میفرماید قلب گاهی از مرحله رین میاد بالاتر، میشه مرحله اکنه، از مرحله اکنه میاد بالاتر، میره توی پوششی، درش بسته میشه و تو غلاف قرار میگیره. بذارید آیاتش رو بخونم. سوره مبارکه بقره آیه 87 و 88 دقت بفرمایید. آیه 87 اول بخونم. و لقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعده بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم و فریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. این آیه 87 داستان آمدن حضرت موسی، برخورد مردم با حضرت موسی، آمدن حضرت عیسی، برخورد مردم با حضرت عیسی، تا جایی که این تکه رو افکلما جاءکم رسولون بما لا تهوا انفسکم، وقتی یه رسولی آمد چیزای آورد که هوای نفس شماها اونو نمیپسنده، استکبرتم، تکبر ورزیدید، و فریقاً کذبتم، یه دسته ای رو تکذیب کردید، و فریقاً تقتلون، یه دسته ای رو حتی کشتید، مقاتله کرد، یعنی یه دسته انبیا رو اومدید گفتید ویل کن آقا اینا نعوذ بالله دروغ میگن، یه عده رو اومدید باشون در افتادید. این برخوردها آیه بعد روشن میشه. چرا؟ و قالو قلوبنا قلفون، قلف جمع اقلف، اقلف یعنی قلاف، پوشش، قلف است نه قفل با قاف و ف و لام. قفل رو بعد میگیم، اونم داره، جمعش میشه اقفال. این قلف با قین و لام و ف جمع اقلفه، اقلف قلاف، که غلاف شمشیر هممون آشناییم. میگه قلب در یک غلاف قرار گرفت. یعنی چی؟ فرقش با اکنه چی میشه؟ اکنه یه پوشش یه طرفه است، غلاف همه یه طرفو میپوشنه. یعنی پوشش چی میشه؟ بیشتر میشه. خیلی ظریف این آیات قرآن. اینا رو پشت سر هم بگذارید پله پله. پس یک رین، دو اکنه. اکنه یه پرده الان میفته روش. شاید شاید حالا سادم نگیریم یه بادی بزنه این پرده بیفته، شاید یک دستی بیاد این پرده رو بکشه، ولی اگه غلاف شد چی؟ این راحتی نمیشه. باید یه نیروی قوی باشه که این شمشیر رو از این غلافه بکشه بیرون. اگر مثلا توی صندوقچه افتاد درش هم قفل شد، عمر علی بعدیه، بعد میگیم اون سخت‌تر از غلافه حتی. پس یک مرحله از مراحل بیماری قلب چی میشه؟ در غلاف قرار گرفتنه. چهارم، قرآن کریم میفرماید که میتونه قلب در یک محفظه ای قرار بگیره، لاک و مهر بشه، مهرموم بشه، در محفظه ای قرار بگیره. در اون محفظه که قرار گرفت، اون محفظه چنان لاک و مهر بشه که به این راحتی، مثلا فرض کنید کسی رو توی محوطه زندانی کنن، این الان از این محوطه میخواد خارج بشه، امکانش براش نیست. با غلاف فرقش چیه؟ غلاف هم توی محوطه است ولی لاک مهر شده نیست، امکان خروج از غلاف کمی راحت تره. ولی گاهی تداوم آلودگی ها کاری میکنه، وقتی توی محوطه قرار گرفت چنان لاک مهر شده است که به این راحتی نمیشه این از اینجا آورد بیرون. مثل چی؟ اجازه بدید سوره محمد صلی الله علیه آیه 24، افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها. شما قفل رو کجا میزنید؟ یه محوطه‌ای که در ورودی و خروجی داره، ورودی و خروجیش رو قفل میزنید. اگر مثلا فرض کنید یه میدان بازی باشه، قفل کردن معنا داره؟ معنا نداره که چی قفل کنید. مثلا فرض کنید یه فضای مثل زمین ورزش، حالا یه گوشش اتفاقا یه دری هم از قفل بزنید، خب بزنید، از اون ور میان، از اون ور میان. جایی که مثل خونه یه در ورودی داره قفل میکنید، میگه در خونه قفله. یا یه صندوق یه محفظه است، این درش رو قفل کردید. اگر قلب در یک شرایطی قرار بگیره که به گونه‌ای در یک محوطه قرار بگیره که درش هم قفل بشه، اینو اجازه بدید روایتی از امام صادق علیه السلام خونم، این یه کمی بیشتر برای ما توضیح میده. در تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 41 ذیل همین آیه شریفه، از امام صادق علیه السلام سوال شد در معنای همین آیه ام علا قلوب اقفالها، چون قلوبه قفلم جمع شده، اقفال بر این دلها قفلها زده شده. امام فرمودن ان لک قلبا و مسامع، برای شما قلب است و عامل شنیدن، بازم قلب و سمع. و ان الله اذا اراد ایهدی عبدن، وقتی خداوند اراده میکند یه عبدی رو هدایت کنه، فتح مسامع قلبه، گوش دلش رو باز میکنه. و اذا اراد به غیر ذالک، و اگر خداوند ارادش هدایت عبد نباشه، اینا رو توجه دارید، یذل من یشا و یهدی من یشا، با توجه به آیه شریفه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، معلومه یعنی چی، جبری که نیست دیگه، اوناشو توجه دارید من رد میشم. و اذا اراد به غیر ذلک ختم مسامع قلبه، خدا بر گوش دلش مهر میزنه. خدا وحشت داره گوش دل منو خدا مهر بزنه که چی بشه، یعنی یه چیزی تو دلم نمیشینه، چیزی تو دلم نمیره، تا مطلبم به دل نشینه که آثار نداره. لذا فقط میشه چی؟ اگه زبان میشه لغلغه زبان، اگر گوش هم هست میشه چی؟ یه گوش در و یه گوش دروازه. در صورتی گوش مفید است که اگه وارد گوش شد تو دل بشینه، گوش بگیره ببره تو دل، نه گوش بگیره رد کنه. خب واقعیت اینه، چقدر ماها به ما گفتن آقا منیت بده، من بدبخت. چقدر در عمرم تا حالا شنیدم صادقانه بین خود و خدا خلوت کنم چقدر منیت دارم. به خیلی از موارد دقت کنم، نمیگم به من برخورد، یه حرف زدن در شأن من نبود، اینجوری به من گفتن، موقعیت من در نظر نگرفتن. البته من جمود دینی نمیخوام داشته باشم، یه جا در مقابل باطل ممکنه تکلیف عوض بشه، اون بحث دیگریه. امیرالمومنین میگه منو با معاویه مقایسه میکنن، این برای اینه که میخواد به مردم بفهمه خب معاویه کیه که دارید سراغش میرید، اون بحث خاص خودشو داره. اما در این حالتهای عادی چقدر ما گرفتار منیتیم. خب اگه اینا رو از خودمون دور نکنیم، پس این شنیدنها چه فایده ای داره؟ نمیگذاره. امام علیه السلام میفرماید و اذا اراد به غیر ذلک ختم مسام اقل به فلا یصلح ابدا، اصلا بعد از او به اصلاح کشیده نمیشه. و هو قول الله عز و جل ام علا قلوب اخفالها، این سخن خداست که میگه بر دلها قفل زده شده. خب حالا این قسمت رو دقت بفرمایید. پس یه بیماری ببین پله پله چهار تا شد: یک رین، دو اکنه، سه تو غلاف رفتن اما غلاف قفل نداره، اما چهار توی محوطه میره قفل میشه. این قفل تا نشکنی تا باز نکنی امیدی برش نیست. پنجم از این سخت‌تر میشه، یک مهری هم روش میزنه، با این مهر زدنی که به او میزنه دیگه امید نجات مشکل‌تر میشه. من توضیح بدم بعد آیه رو بخونم. ببینید مهر زدن معمولاً صورتی رو، نقشی رو بر چیزی حک میکنن که به آسانی ازش کنده نشه. حالا فرقش چرا اینو من پنجم آوردم، فرقش با اون چارتای قبلی چیه؟ خوب دقت بفرمایید. الان اگر این آینه باشه، زنگار باشه، زنگار رو پارچه بکشی میره، پارچه روش باشه ورداری میره اکنه، غلاف باشه بکشی بیرون در میاد، توی محفظه‌ای باشه قفل باشه، قفل رو بشکنی در بیاری خودشه. ولی اگر روش مثل سکه‌ای که ضرب شده هر کاری هم بکنی قفل هم بشکنی در بیاری، باز چیه؟ این سکه ایست که روشی مهر خورده، این اصلا مهر با او عجین شده، بخوای بکنی باید با خودش بکنی. کم کم قلب به اینجا میرسه، یعنی ماهیت وجود قلب اصلا تغییر میکنه. حالا آیه رو ببینید در این زمینه چه میفرماد. سوره اعراف آیه 100: اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم. تا اینجا شو کاری ندارم، این نکته مورد نظر منه که البته اون مرتبطه ولی فرصت نیست دیگه. و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، و نطبع على قلوبهم، ما مهر میزنیم بر قلبش. تبع یتبع تبعا یعنی مهر زدن، یعنی بر روی او حک کردن. ما به گونه‌ای بر قلبشون مهر میزنیم و هم لا یسمعون، این فرد دیگه نمیشنه. هرچی فریاد میزنن، هرچی حق میگن، هرچی اتمام حجت میکنن، هرچی مطالب و براشون بیان میکنن، عزیزان من به خدا صادقانه دارم عرض میکنم، دوستانه هم به خودم میگم هم به شما میگم، هممون به فکر برو بریم. آقا این 20-30 سال عمر به سرعت میگذره، چقدر کدومون زنده ایم هیچ کدومون نمیدونیم. ما برای دنیا نیستیم، ما برای آخرت خلق شدیم. خلقتم للبقا لا للفنا. این چند روزه تمام میشه. ما اومدیم تو دنیا که ابزار تداوم حیات معنوی اخرویمونو در اینجا فراهم کنیم. اون قدرتی هم که خدا اینجا به ما داده قلب است و گوش است و عقل است و همونطوری که آیاتش بیان کرد. اما داره خود خدا به من و شما میگه، میگه نکنه به جایی برسید قلبتون از مرحله رین به مرحله اکنه بیاد، از مرحله اکنه به مرحله قلف بیاد، از مرحله قلف به مرحله قفل بیاد، از مرحله قفل به مرحله مهر زدن بیاد. اگر شد، چیزی که در همه این مراحل بیشتر مورد نظر بود این بود، اگه به اینجا رسید دیگه حرف تو گوش شما فرو نمیره. حرف تو گوش فرو نمیرم چند جوره. یک جور اینه، توفیق این که حرف حق بشنوم از من سلب میشه، میخواد بره توی جلسات دینی ما نمیرسه، یعنی توفیق این که حرف حق تو گوشش بره نیست. دو، حرف حق رو میشنوه ولی عامل تعقل و عامل تحلیلش مشکل داره، روش نمیتونه تعقل کنه، روش نمیتونه نتیجه بگیره. سه، با همین مراحلی که گفتم، حالا آیات بعدی رو میخونم، وقتی این دریافت بیرونی که از ناحیه گوشه با قدرت قلبی که باید روش تحلیل کنه تحلیل غلط میکنه. تشبیه اینجوری بکنم، یه مواد اولیه سالمی رو به دوتا کارخونه میدید، یک کارخونه خرابه، نقص فنی داره، یک کارخونه خیلی سالم و خوب کار میکنه. تولید این دوتا کارخونه رو با همدیگه مقایسه کنید، یه حرف را به دو نفر میزنید، یکی چنان از اون مطلب میگیره. لذا این که اهل معنا توسل میجوین که خدایا نورانیت قلب به ما بده، با نورانیت قلب گاهی یه دونه آیه بهش میدی، 50 جلسه میتونه راجب این یه آیه صحبت کنه. یه آیه رو میشنوه یا میبینه دیگه، هی از توش میجوشه میجوشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه. یکی دیگه اونم بد معنی میکنه. لذا فکر دل کنید، به مبارزه با هوای نفس برخیزید، نذارید قلبتون به این مرحله برسه. این سوره اعراف آیه 100 بود، سوره توبه آیه 87، رزو به ان یکونو معل خوالفه و تو به اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. اونجا گفت لا یسمعون، اینجا فرمود لا یفقهون. هر دو رو دقت کنید، و تو به اعلا قلوبهم، این مهری که بر قلب زده شد یعنی از مرحله قفل چیه سخت‌تر میشه. یه مرحله وقتی بر دل مهر زده شد، این گوش دیگه نمیشنوه یا توفیق شنیدن پیدا نمیکنه. آقا چقدر وقت اتفاق افتاده، طرف توی مجلس معنوی میخواد بره، یک عواملی است. من بعضی این اینجا به خانما عرض میکنم، جسارت نشه فکر نکنن که من دارم به خانما جسارت میکنم، نه، علت داره خانما رو مخاطب کردم، الان آقایونم جهت دیگهش میگم. مثلا فرض کنید با این زندگی های کذایی که ما داریم، از راه دور کشیده شده اومده تو جلسه، یه آیه ای داریم با هم بحث میکنیم، یه بغل دستی میاد یه سوال ازش میپرسه، راستی پریروز فلان مجلس رفتی فلانی رو دیدی؟ نیم ساعت حرفشون طول میکشه، بعد از نیم ساعت به خودشون میان مطلب رفت. اینا سلب توفیقا، چون قرآنه دارم میگم. راهش چیه؟ در بیفت با شیطان، راحت به بغل دستی بگو ببخشی ما این ساعت اومدیم حرف گوش کنیم، سوال از یکی میپرسه، سوال بذار بعد از بحث بپرس. میاد دمه در، دو نفر سرگرمش میکنن، شیطون عزیز من تو رو سرگرم کرده، آقا توفیق از ما میگیرن. اگرم با این حالات من وارد بشم، قرآن میگه چون منیت، چون هوا، چون خیانت، چون نفاق، چون دورنگی، چون عدم صداقت، چون عدم صفا در این انسان‌ها وجود داره، به قلبشون مهری زده شده، گوش نمیشنود و اگر بشنود و هم لا یفقهون، دلشون تفقه نمیتونه بکنه. لذا یه عمر پای منبر بزرگ شده اما اثری در اون نکرده، این بدبختی نیست؟ یه عمر پای منبر بزرگ شده،
یه عمر تو حوزه علمیه بوده. تعارف ندارم آقا، اسم آیت الله هم بهش میگن، اما اگر یه مقدار احترام کمتر از حد بهش بگذاری، بنده خودم برام پیش اومده، میخوام بگم من الباب الالمهراب گرفتاریم. شاید مثلا 30 سال قبل بود، خیلی بچه تر از حالا بودم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای نوری رو، به ما یاد داده بود که آقا جون ما در دین فقط 2 جا دستبوسی داریم، یکی فرزند دست پدر مادر میبوسه، یکی شاگرد دست استاد رو. اما خود ایشون که برای من علاوه بر حق استادی حق پدری داشت، در عمر ایشون من نتونستم دست ایشون رو ببوسم، نذاشت. و این اواخر که دیگه توان جسمی نداشت و نابینام شده بود، یه وقت ما خم میشدیم دستشو میکشید، با عصبانیت میگفت چرا منو اذیت میکنید، مگه شما نمیدونید من اذیت میشم؟ خب اما ما این ازشون یاد گرفته بودیم، خب کسی استاد ما نباشه ما حق نداریم دستشو ببوسیم. 5-6 نفر بودیم دیدن یه شخصیت معروف از دنیا رفت، خدا بیامرزدش، انقدر معروف که اسم ببرم همتون تعجب میکنه، از عالمان دینی معروف. 30 سال قبل ما 5-6 تا وارد شدیم، از همه بچه تر من بودم، اونا چهره های وزینه بودن، ما بچه هم امراش، همه از دم خم شدن دست آقا رو بوسیدن، من نبوسیدم، به جهت این که می دیدم خب از در دینی من وظیفه ندارم، دستبوسی یا مال پدر مادر یا استاد، ایشون استاد هست ولی استاد من نبوده. والله العلی العظیم از اول جلسه تا آخر جلسه که بودیم با اخم به من نگاه کرد، آخر جلسم همه خداحافظی کردن، تحویل گرفت، منو اصلا جواب خداحافظی منم نداد، منم الحمدلله به برکت تعلیم آقای نوری تام به جهنم که تحویل میگیری، من گرفتار تحویل گرفت، تو انقدر بدبختی که یه دستت نبوسیدم اخم کردی، آقا اینا شیطانه. به خودمون بیایم، نکنه دور برداریم. حالا اونجا گفتم از این طرفم 4 تا استاد تو دانشگاه به ما بستن، چه خبره؟ 4 تا عنوان دکتر و مهندس به ما دادن، چه خبره؟ 4 تا برنامه تو رادیو و تلویزیون و دانشگاه اینور اونور ایجاد کردم، 4 تا بهبه به من گفتن، اینا همه دام است که ما رو ببره. اگر توانستیم اینا رو زیر پا بگذاریم، تونستیم ببینیم وظیفه ما بین خودمون و خدایمون چیه، اینا ارزشی در نظر ما نداشت، اون لحظه میتونیم بگیم حالا ببینید چه چیزایی به این دل میدن. من اینجا 5 رو گفتم، 6 و 7 رو سری میگم، 7 بیماری رو بگم، بعد اون وقت بیایم ببینیم اگر با این بیماری در بیفتیم آخ چه میشه. ببینید من مثال بزنم، یه فردیست مثلا 30 سالش، خب یه آدم 30 ساله که نشاط جسمی باید داشته باشه، جوونه، اوجه. حالا من 80 ساله مثال بزنم، خب طبیعتا جسمی کمی فرسوده میشه و من نعمره ها نرکس و طبیعیه دیگه، وقتی آدم سن یه مقداری گذشت دیگه توان سابق نیست. اما یه جوان 30 ساله دارم مثال میزنم، نشاط داره، شادابی داره، میدوه، فعالیت میکنه، مثلا چه میکنه، حالا این دچار بیماری جسمی شدید شده، یه 30 ساله مثلا فرض کنید میخواد از در خونش بره تا سر کوچه مغازه چیزی بخره، 10 جا میشینه پا میشه، بیماره دیگه. یا مثلا فرض کنید 5 دقیقه میخواد یه مطلبی رو گوش کنه، میگه نه سرم سوت میکشه نمیتونم، بیماره و هاکذا. حالا بگیم اینو بیای مداوا کنیم، بیماری جسمیشو پیدا کردیم، مداوا کردیم، حالت طبیعی جوان 30 ساله رو پیدا میکنه، ببینید این از سر کوچه تا خونه 5 جا میشه، حالا سر کوچه تا خونه رو 1 دقیقه میدوه، طبیعیه دیگه، توانشو پیدا کرده. دلی که رین دارد، دلی که اکنه دارد، دلی که قلفه، دلی که قفله، دلی که مهر بهش زده شده، دلی که این بیماری ها رو پیدا کرده، اگر اینا رو ازش بگیریم این دل چه میشه؟ این دل همونیست که میگه لا یسعونی ارضی ولا سمائی ولکن یسعونی قلب و عبدی المؤمن. عظمت عالم وجود رو تو خودش میبینه، جهانی رو در درون خودش لمس میکنه، یک واقعیت هایی در دنیای درونش براش کشف میشه که برون مبنا وقتی نگاهی با عالم دیگه میکنه میگه چی میگید، حساب دیگه میشه. ولی در صورتی که بیماری ها رو از خودش دفع کنه. حالا این بیماری 5 زدن مهر بر قلب بود، بیماری 6 قساوت قلب، سختتر از طبع قلبه، مهر قلبه. چرا؟ چون در مهر قلب سکه که مهر بهش زدید، حالا اگر مثلا زخامت، مثال میزنم، زخامت سکه مثلا 2 سانته، 1 سانتش رو بتراشیم ببریم، باز 1 سانت دیگه عمقش هنوز باقیه، قدهای سرطانی رو میبرید یه تیکه باقی میمونه. ولی اگه قصابت شد، یعنی همه یه پارچه سنگ شد، هر تیکش رو برداری بقیهش هم همونه. اینه چی کارش میشه کرد. بیماری ششم قلب، قصابت قلب. سوره انعام آیه 43، آیه 42 رو اول بخونم. ربط 43 با 42 خیلی جالبه. و لقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ما رسولانمون رو که میفرستیم به سوی امم قبل از تو، اینا رو دچار یه گرفتاری هایی گاهی میکنیم که در اثر این گرفتاری ها به تضرع بیفتن، یعنی این ابتلاعات اونا رو تکون بده، بیدارشون کنه. اما آیه مورد نظر 43، فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون. اما بعضی از اینا چجوری میشن؟ قصابت قلب به گونه‌ای میشه که عامل تضرع هست ولی به تضرع نمیافتن. چرا؟ عامل تضرع هست ولی به تضرع نمیافتن. عامل بیداری هست ولی برای که قلب قصابت پیدا کرده. قصابت قلب در مقابل رقیت و لطافت، سنگدلی، سخت شدن، کنایه از اینه. شما ببینید در حالت اولی این ششمیه، اولی رین بود. رین چی بود؟ یه ذراتی میشینه جلو نفوذ بعد، اما اگه سنگ شد دیگه راه منفذ رو به کلی میگیره، پس چیزی دیگه تو دل نمیره. چیزی هم که تو دل نرفت نتیجهش معلومه چیه. سوره زمر آیه 22، خوب دقت بفرمایید. افمن شرح الله صدر اول الاسلام فهو على نور من ربه فویل للغاصیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. آیه بعدیش هم خیلی بحث داره که اصلا من واردش الان نمیشم، شاید بعد انشالله بخوایم. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. اونی که خداوند این توفیق رو میده، شرح صدر میده، نورانیتی از حضرت حق برای او قرار میگیره. فویل للغاصیت قلوبهم، اما وای بر اون کسی که قلبش سنگ شده. یعنی هرچه نورم خدا قرار بده، این نورو پس میزنه. آیون خانم، من وظیفه دارم اتما موجهت کنم، نعمتهای خدا رو پس نزنیم، از ما میگیره. الطاف الهی رو ندیده نگیرین، در مقابل الطاف الهی سپر درست نکنیم. وقت این به جایی میرسه که نورانیت از طرف حضرت حق میاد ولی قصابت قلب همه رو کنار میزنه. اون وقت نتیجه این ششتا چی میشه؟ هفتمی. هفتمی رو بگم و یه تیکه از نهج البلاغم در توضیحش براتون بخونم. هفتم، مجاری ادراکی قلب از کار میفته. مجاری ادراکی قلب از کار میفته. یعنی چی؟ قلب خاصیتش چی بود؟ دریافت دیگه، چه شهود چه تفقه. اون مجاری، اون عوامل، اون طریقه های گوناگونی که قلب میتونه به درک حقایق بپردازه به کلی از بین میره. یعنی از مرحله سنگ شدن و از مرحله، حتی تشبیه میکنم ولی نمیخوام بگم اینه، ولی نمونهش حالا عرض میکنم. مثلا فرض کنید یه انسانی، میگیم بیماریش در حدیست که فعلا یه گوشش نمیشنوه، بعد میگیم بیماریش در حدیست که دوتا گوشش نمیشنوه، بعد میگیم بیماریش در حدیست که دیگه چشماش هم نمیبینه، بعد میگیم بیماریش در حدی شد که مثلا فرض کنید به یه حالت اختلال حواس هم دچار شد، یه وقت میگیم آقا دیگه اصلا مرد، تموم شد. قلبی که دیگه از حالت قلب بودن خارج میشه، نه قلبی است که سنگ شده. قصابت قلب قلبی است که سنگ شده، ولی دیگه مجاری ادراکیش همه از بین میره. به عنوان نمونه سوره حج آیه 46، افلم یسیرو فی الارض، خیلی جالبه با این بیانم قرآن کریم، یعنی دقت کنید، سیر کنید، تو عالم بگردید. فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. آیا سیر نمی کنید در روی زمین؟ برای مردمی که قلبها هست که به وسیله او تعقل کنن، گوشها دارن که به وسیله او بشنون، اما مثل اینکه اینا اصلا نمی شنون، مثل اینکه اینا اصلا تعقل نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی وسیله درکیشون مثل که از بین رفته. چرا؟ لا تعمل ابصار، اینکه نمی بینن، نه اینکه کورن، چشم سر که دارن، لکن تعمل قلوب، قلبشون کور شده، یعنی قدرت‌های قلبی از قلب گرفته شد. اللطیف صدور، این توضیحش اجازه بدید از امیرالمومنین بخونم بهتره، دیگه من توضیح ندم. خطبه 185 نهج البلاغه، یه تیکه از این خطبه اینه: ولو فکروا فی عظیم القدره، اگر این انسان‌ها میخواستن تفکر کنن در عظمت قدرت الله و جسیم نعمه و این نعمتهای عظیم، لرجعوا الی الطریق، اینا بر میگشتن، تو راه میومدن، و خافوا عذاب الحریق، و از عذاب آتش فردای قیامت خائف میشدن. ولیکن، اما چرا نمی کنن؟ دنبالشو گذاشتم عمدن توضیح بدم، دوباره بخونم، خوب دقت کنید. ولو فکروا فی عظیم القدره، یکی از سرمایه های ما تفکره. تفکر کار چیه؟ عقله. اگر عقل اینها به کار می افتاد، این عظمت قدرت عالم رو روش مقداری فکر می کردن و جسیم نعمه، این همه نعمت عظیم و پرحجم که خداوند در این عالم قرار داده رو اینا فکر می کردن، لرجعوا الی الطریق، اینا می تو راه می اومدن، برمی گشتن تو راه، از بیراه باز میگشتن. یعنی عامل از بیراه بازگشتن تو راه اومدن، فکر در عظمت قدرت الهی، فکر در نعمتهای حضرت حق. و خافو عذاب الحریق، یکی از عواملی که انسانو از عذاب جهنم خائف بار میاره چیه؟ تفکر در عظمت. ولیکن، پس چرا نیست؟ ولیکن القلوب و علیله، برای اینکه دلهاشون مریض. والبصائر مدخوله، قدرت بصارتشون معیوب شد، یعنی قدرت از اینها سلب شد. این هفت بیماری برای قلب که هر یک از اینها به تنهایی کافیه آدمو بیچاره کنه، ولی هفت مرحله است که اگر هر کدوم رو توجه نکنیم اون یکی قوی تر میشه، اونو توجه نکنیم اون یکی قوی تر میشه. خب حالا چه کنیم؟ گفتیم اصحاب میمنه، ابرار، سابقین، مقربین، این ارزش هایی که مطرحه، تا موانع مسیر رو کنار نذاریم تو این وادی ها رامون نمیدن. اگه بخوایم تو این وادی بریم باید موانع رو شناسایی کنیم. پله اول نفس، با شهوات نفس در بیافتیم. پله دوم قلب، با بیماری های قلب در بیفتیم. هفت مرحله بیماری قلب گفتیم، همه این هفت مرحله پیرامون یک محور دور میزنه: منیت، انانیت. اگه با انانیت در بیفتیم همه اینا رو میشه از بین برد. و این ایام هم از مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اون برکاتی است که میتونه در شستشوی رین قلب، در کنار زدن اکنه قلب، در شکستن غلاف قلب، در باز کردن قفل قلب، در زدودن مهر قلب، در از بین بردن قساوت قلب، و در انشاء الله به کار انداختن ابزار. این چجوری میشه؟ اگر کسی توبه واقعی کنه تبدیل صورت میگیره، اصلا خدا قلب رو عوض میکنه، پیوند میزنه، قلب رو در میاره یه قلب دیگه جاش میذاره. خدا هم جراحی بلده. همونطوری که یه قلب بیمار رو ور میدارن یه قلب سالم جاش میذارن، می توانیم کاری بکنیم، راه رو خدا باز گذاشته. ولی خب این یه مقداری جدیت میخواد. چگونه دیگه انشاءالله باید تو جلسات بعد پی بگیریم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.